شنوندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو بر شکلی میبینم و یا میشنوم. امروز شنبه پنجم ماه ژوئن 2021 و 15 خرداد 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک های مالی در دو هفته است و بعد میخواستم یه مقاله رو که هفته گذشته فرصت نکردم راجع به فلسطین، خاک اشغال شده فلسطین، برای عزیزان بخونم، برای اینکه مخصوصا بعد از اینکه ما میدونیم این جا به جایی هایی که در دولت اسرائیل صورت گرفت و بعضیا امید اینو دارن که مثلا گشایشی بشه با شرکت آقای منصور عباس، یکی از این حقوق بگیراشون هر شود که، ولی داستان همونه و البته معلوم هم نیست که این دولت بتونه دوام بیاره به مدت زیادی یا آقای نتانیاهو دست بردار باشه. ولی به هر حال هنوز مسئله فلسطین یه مسئله داغه و از این جهت من فکر میکنم مقاله ای رو که دیوید هرش در میدل ایست آی نوشته که من اینو باز مقاله نسبتا مفصلی ترجمهش کردم برای عزیزان میخونم، ولی بقیه برنامه راجع به انتخابات در ایران خواهد بود که مسئله داغ و حد روز و جیغهای بنفش از هر سو. بنابراین ابتدا گزارش کمک های مالی. از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از هانتینگتون بیچ در جنوب کالیفرنیا 50 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا باز در مجموع 600 دلار، از سنت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر ری از 25 دلار فرستاده، از نورت ونکوور 100 دلار، از هلسینکی در فنلاند 5 دلار، از وینتر هیون در فلوریدا 50 دلار، از آلبانی در کالیفرنیا 20 دلار، از تمپا در فلوریدا 100 دلار، از همت 10 دلار فرستادن، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا 36 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، باز هم از سان فرانسیسکو 55 دلار و از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار. بنابراین میرم روی مقاله دیوید هرش که ببینیم واقعا در فلسطین، در فلسطین اشغالی چه میگذرد و آینده این بخش از جهان که واقعا نه تنها سرنوشت خاورمیانه به این قضیه وابسته است، کشور ما به همین ترتیب و مسئله جهانیه که من قبلا صحبت کردم، در اینکه اسرائیل که یک کشور نیست، در اساس یک کشتی جنگی امریکا و ایالت 51 ایالت امریکاست که در واقع به عنوان یک خنجر هر وقت بخواد به کشورهای دیگه خنجر بزنه در منطقه، خودش نمیاد حمله بکنه و خنجر بزنه، کشتی جنگیش رو میفرسته به عراق، به سوریه، به ایران، به سودان، به شمالی و غیره و غیره و البته سرکوب خلق فلسطین. یعنی کشتی جنگی و خنجری است که از آستین امریکا بیرون اومده. تیتر این مقاله هست نه روزی که دنیا را تکان داد. حتی از نظر دیوید هرش مسئله جهانیه، نه روزی که دنیا را تکان داد. بعد با یه نفر از فلسطینی ها مصاحبه میکنه، میگه یکی از فلسطینی‌های شهروند اسرائیل که شهروند اسرائیله میگوید من از دوستان اسرائیلی خودم پیام‌های زیادی میگیرم. بعد میگه که او فکر میکرد که شینبت که پلیس سیاسی اسرائیل به حرفاش تلفنش رو کنترل نکرده. در نتیجه ادامه میده، او ادامه میدهد این دوستای اسرائیلیش میگویند ناراحت نباش، اوضاع به زودی به حال عادی برمیگردد. و من به خودم فکر میکنم برای اینان که چنین پیغامی میدهند برگشتن به حال عادی، برای این خانم ها و آقایان رفتن به کنار دریاست، اما برای ما فلسطینی ها برگشتن به حال عادی یعنی برگشتن به قفس‌های ما. برگشتن به حال عادی برای یک فلسطینی در غزه، در کرانه غربی، در یافا به چه معناست؟ لبخند زدن در حالی که فلافل و حمص خدمت شما تقدیم می کنیم به عنوان کارگرای ارزان قیمت، لبخند زدن در حالی که سبزی را به قیمت ارزان به شما می فروشیم یا ماشین شما را ارزان تر از محلتان برایتان تعمیر می کنیم و یا روی ساختمان هایتان کار کارگری می کنیم برگشتن به حالت عادی یعنی این برای فلسطینی ها. و شما برید کنار دریا. ما از خونریزی می ترسیم اما خوشحالیم. چرا؟ برای نخستین بار در زندگیم چیزی را دارم می بینم که در چندین دهه گذشته در حال خاموشی بوده است و اکنون در حال جوشش است و جان تازه ای گرفته. من دارم نسل جدیدی را می بینم که دارد قد علم می کند و پا پیش می گذارد. آنها از من جوانترم، از هیچ کس دستور نمی گیرم و به پا خواستم. من به شدت خوشحالم که دیگر خود را یک عرب اسرائیلی، اینا رو که نمیگم فلسطینی، میگم عرب اسرائیلی، که خود را یک عرب اسرائیلی به حساب نیاورم بلکه من یک فلسطینیم و برای نخستین بار در زندگی نوری در انتهای این دالان تاریک میبینم. بعد دیوید هرست ادامه میده گوینده این سخنان پاسپورت اسرائیلی دارد، شغل خوب، آپارتمان خوبی دارد، در واقع یک خانه که قبلا از فلسطینی که یک خانوار در اورشلیم گرفته شده بود دادن بهش، یعنی زندگی کاملا مرفهی داره و شهروند اسرائیله. او مرتب به اروپا مسافرت می کند، به زبان عبری چنان تسلط کامل داره که خیلی بهتر از یهودیان تازه وارد. در واقع او را با یهودیان اشتباه میگیرم که این حرفا رو داره. صدای این زن تنها یکی از صداهای متعددی است که به گوش میرسد و این صدا را به خاطر اینکه با شیوه فکر من نزدیک است انتخاب نکردم در بین تمام مصاحبه‌هایی که کرده، بلکه به این دلیل که هر روز که میگذرد احساساتی نظیر آن که او بیان میکند و دیگر فلسطینیان بیان می کنند منتها نه با صدای بلند، بیش از اظهارات تحریف شده جو بایدن رئیس جمهور و وزیر خارجش انتونی بلینکن در تعیین آینده این درگیری مؤثرم. در واقع هر برج آپارتمانی را که جت‌های جنگی اسرائیل در غزه ویران می کنند، هر خانواده ای که از خانه و زندگیش بیرون انداخته می شود، هر خانه ای که به حکم دادگاه های اسرائیل به اشغالگران داده می شود، هر یک به عنوان یک عمل جنگی به حساب خواهند آمد، نه مثل گذشته. و اینها به شکست به شکست یا بی‌تفاوتی منجر نمی‌شوم، بلکه آتش مقاومت را شعله برتر می‌کنم. صهیونیست‌های چپ اسرائیل ترجیح می‌دهند که وضع موجود با افراط‌گرایی هر دو طرف در هم خورد تا بتوانند اشغالگری یهودی و حماس را در یک ردیف قرار دهند. همشون همینطورند. جاره حماس یه طرفه، این تندروهای یهودی هم یه طرفند. اینا هر دوشون افراطی هم. هر دوشون رو باید جلوشون گرفت و محکوم کنند. وضع موجود اما به قول گوینده فوق شرایطی افراطی است که فقط به یک طرف، به نفع یک طرف است و آن هم در شرایطی بقایت نابرابر. این نیست که ما بیاییم حماس رو با افراطیون اسرائیل یه جا بذاریم. 9 روز جنگ شرایط درگیری را چنان تغییر داده است که افراد بیرون از شهرهای مختلفی چون حیفا، لود یا لید، رمالله، اکره، قدس شرقی اشغال شده هنوز خیلی مانده است آن را درک کنم. در شهرهای خود اسرائیل اصلی رو میگه. واقعیات روابط بین اسرائیلی ها و فلسطینیان که تا 9 روز پیش گویی که در سنگ، یعنی در دیوار سنگی به ارتفاع 25 پا دیوار معروف رو داره میگه که این ضد بشرا کشیدن و فلسطینی ها رو جدا کردن از اینایی که دارن اشغال میکنن، همینطور در دیوار سنگی به ارتفاع 25 ماه به طول 400 مایل حک شده بود، اکنون در هم فرو ریخته است. آن هم با سرعتی که کسی از جمله گوینده بالا نمیتوانست تصورش را بکنه. بعد میگه که با اتحاد میستیم، در جدایی سقوط میکنیم. به مدت دهه ها چه در دولت های چپگرا و چه راستگرای اسرائیل سیاست اسرائیل عبارت بود از تفرقه بینداز و حکومت کن. فلسطینیان در مناطق محصور یا زندان های محصور جداگانه زیر حاکمیت رژیم‌های متفاوت که من هفته گذشته باز مقاله‌ای از همین دیوید هرست برای عزیزان خوندم و حتی مقاله نیویورک تایمز را که خوندم، زیر رژیم‌های متفاوت برای جدا کردنشون از هم با امتیازات متفاوت زندگی می‌کنند. غزه به عنوان سرزمین دشمن شناخته می‌شود برای اینکه زیر سیطره‌شون نیست به طور کامل. باید هر چند وقت به چند وقت چمن رو بزنن، درو بکنن این جنایتکارا. میگن ما mowing the grass، یعنی چمن رو میزنیم. غزه به عنوان سرزمین دشمن شناخته میشود و سخت و تحت محاصره کامله و به اندازه غذا و برق به ساکنین آن میرسد. ما میدونیم که فقط زنده بمانم. کرانه غربی زیر حاکمیت ظاهری دولت به اصطلاح خودگردان آقای محمود عباس، همین یارش آقای منصور عباس و غیر منتخبی است. پس اینان کرانه غربی، فلسطینی های اورشلیم شرقی اجازه اقامت دارند و بالاخره فلسطینی های شهروند اسرائیل که گذرنامه دارند، هر کدومشون زیر فشار. فلسطینی های پراکنده و آوار در سراسر جهان از نظر اسرائیل اصلا وجود خارجی ندارن، حق برگشت ندارن، در حالی که از نظر سازمان ملل ما میدونیم بارها و بارها گفته شده که باید حق برگشت داشته باشن. هر کدام از این بخش ها مسائل خود را دارن، ما میدونیم مخصوصا این کار کردن. غزه مشکلش آب ندارن، آب خوردنشون آلوده است، برق که فقط چند ساعت در روزه، غذا که فقط برای زنده موندن کافیه و سیمان حتی بهشون نمیدم که اینهایی رو که خراب کردن این جنایتکارا بسازن. در اورشلیم مسئله خانه و برای فلسطینی‌های شهروند اسرائیل مسئله برابری و سرکوب پلیسی است. اما همه این مسائل در دست اسرائیل، ما میدونیم. این که دروازه دیوار را باز کنند یا نه، اجازه دسترسی به درآمدهای مالیاتی داده شود یا نه در کرانه غربی، به همین آدم های خودفروخته مثل محمود عباس و امثالهم که پولشون از اسرائیل باید بیاد، پول مالیات که از خود مردم از فلسطینی ها گرفتن، از کارگرهای فلسطینی، و اجازه دسترسی به خدمات پزشکی بدهند یا خیر، که ما صحبت کردیم که ممکن که مریض میشن از چه هفت خان رستمی باید بگذارن. بسیاری از زنها در همین راهبندان ها بچهشون به دنیا میاد. دستگاه امنیتی دولت خودگردان به عنوان بخشی از دستگاه امنیتی اسرائیل طرح و تنظیم شده، چه یک افسر امریکایی این را تربیت میکنه برای سرکوب مردم در کرانه غربی زیر نظر آقای محمود عباس. بدین ترتیب کنترل فلسطینیان توسط اسرائیل به ارزان‌ترین شکل ممکن صورت می‌گرفت. بقایی نمی‌پرداخت. این جدایی طی سالها چنان غلبه پیدا کرد که فلسطینیان به نوعی اون را درونی کردن، اینترنالایز، درونیش کردن و مشکل داشتن فکر کنن که جور دیگری میتواند باشد. حتی برای خود فلسطینی ها هنگامی که در سالهای 2008-2009 که این ضد بشرات چه بمبارونی کردن، که حالا آمارش رو برای عزیزان نیدم، در سال 2012، در سال 2014 جنگ میان اسرائیل و غزه، یعنی موقعی که تجاوز اسرائیل، در این سالها ساکنین کرانه غربی اکثرا ناظرین بی‌تفاوت بودند. در تمام هر سه حمله که به غزه شد، این دفعه نه. در شهر لود یا لید ماشین‌ها به آتش کشیده نشدند، اعتصاب عمومی صورت نگرفت. ساکنین مناطقی چون شیخ جراح که در معرض بیرون انداختن از خانه و زندگیشان بودن، به مدت دهها مبارزه خود را در تنهایی ادامه می دادن. اما در این 9 روز خون وحدت در رگهای فلسطینیان به گردش در آمد. این واقعیت به طور زنده یک هفته پیش در تلویزیون الجزیره به نمایش گذاشته شد. مشاهدات خود دیوید هرست. آن هم موقعی بود که برای لحظه‌ای دروازه دمشق را نشان داد تلویزیون الجزیره، جایی که فلسطینی‌ها برای ورود به شهر قدیمی آمده بودند. و به طور همزمان دروازه هبرون که یهودیان اشغالگر با پرچم اسرائیل آمده بودن. ابتدا من درست متوجه نشده بودم که چه دارم میبینم. در این لحظه موشکی از غزه از بالای سر اینان گذشت. هم فلسطینی ها هم اسرائیلی هایی که اومده بودن با بیرقشون. یهودیان اشغالگر از ترس در رفتند، در حالی که فلسطینی ها سر جای خود ماندن موقعی که این موشک گذشت و دست کن می دادند و هورا می کشیدند. فلسطینی های اورشلیم از غزه خواسته بودند دخالت بکند و و شعار می دادم محمد از ضعیف، یکی از رهبران بالای حماس، رئیس گردان قسام ازش خواسته بودن که به کمک آنها بیاید. حماس هم اینجوری فقط برای خودشون موشک پرتاب کردن. بعد میگه حقیقت نامطبوع، ادعای دستگاه‌های امنیتی اسرائیل این بود که سازماندهندگان اعتراضات مسجد الاقصا اعضای حماس بودند. آنها با این کار اهمیت و اعتبار بیش از اندازه‌ای به حماس دادند و می‌دهند. این فقط اعضای حماس نبودند که شعار محمد از ضعیف می‌دادند. این نسل جدید فلسطینیانی بود که به دنبال صلاح الدین خود می‌گشتند. نسل جدید فلسطینیانی که به دنبال صلاح الدین خود می‌گشتند. حقیقت نامطبوع این است که وقتی اسرائیل از بیرون کشیدن نیروهایش از مسجد الاقصا خودداری کرد، حماس را وادار به پرتاب موشک کرد. و این کار حماس اشتباه نبود. پرتاب موشک نه به خاطر دفاع از غزه، بلکه دفاع از مسجد الاقصا بود و حماس جنبشی را در میان فلسطینی‌های 1948 یعنی سرزمین خود اسرائیل برانگیخت. و کرانه غربی برانگیز، فقط به خاطر غزه نبود. بعد دیوید هرتز ادامه میده، اگر این راکت ها پرتاب نمی شد اوضاع پس از پایان ماه رمضان رو به آرامش می رفت. و این آن چیزی بود که دستگاه‌های ارتباط جمعی اسرائیل انتظارش را داشتند. پس از پایان ماه رمضان نیز مقامات اسرائیلی بیرون انداختن فلسطینیان از خانه و زندگیشان را در شیخ جراح و دیگر جاهای اورشلیم ادامه می‌داد. آب از آب تکان نمی‌خورد. نتیجه اون که حوادث بعدی که به دنبال آمد، جبهه متحدی از فلسطینیان به وجود آورد که از سال 1948 تا کنون دیده نشده. جنبشی با این ابعاد بی هیچ مقدمه‌ای به وجود نیامده، بلکه دهها در حال تکوین بوده است. این جنبش درست در موقعی به وجود آمده که دست راستی های اسرائیلی و یارانشون در امریکا ادعا می کردن که مسئله فلسطین تمام شده است و کشورهای عربی دوستشون، دوست اسرائیل یا بعضی ها در ایران که کم کم تو روزنامه های اصلاح طلب می خوندیم که مگه ما چه کم داریم از عربستان، از امارات، از بحرین که یکی پس از دیگری دارن اسرائیل رو به رسمیت بشناسن. مگر ما کاسه از آش داغ‌تریم؟ کم کم عزیزان به یاد بیار، در روزنامه‌های اصلاح طلب دیده می شد. این ادعا را آشکارا هم در دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا و هم در سازمان ملل ابراز داشتند که تمام شده، در حالی که روز دوشنبه پرچم فتح و حماس با هم در نابلس به اهتزاز در آمده بودند. در اون جریان تظاهرات عظیم و اعتصابی که صورت گرفت در واقع یک هفته بعد از دهمه که به غزه حمله شد و این دیر زمانی دیده نشده بود. اتحاد مشابهی در ابتدای انتفاضه دوم صورت گرفت، اما پس از اون که کار یاسر عرفات را تمام کردند و مسمومش کردند و کشتنش، فتح به همکاری امنیتی با ارباب اسرائیلیش برگشت، آقای محمود عباس. جالب اینه که اعتصاب عمومی اخیر توسط فلسطینی های 1948 فراخوان داده شد و توسط فلسطینیان ساکن کرانه غربی پشتیبانی شد و این منجر به بزرگترین اعتصاب پس از سال 1936 شد. دلایلی وجود دارد که به این اتحاد به دیده شک نگاه کنیم. چرا که رهبران عرب استاد پوست عوض کردن و پیوستن به جبهه مخالفن، اما آنها در رهبری این جنبش قرار ندارن، بلکه توسط جنبش به پیش رانده میشن. مردم فلسطین به اینا دیگه اعتماد بکنن؟ محاله. فلسطینی ها و عرب ها، اینم تیتر دیگه. استراتژی مهم دیگری که در عرض 9 روز نه تنها ضربه دیده بلکه از میان رفته، عبارت از کوشش پیگیر در جدا کردن فلسطینیان از پشتیبانان عرب آنها بوده است. ما میدونیم که این سیاست منجر به توافق ابراهیم در سال گذشته در واشنگتن گردید. شما اصلا باید در روزنامه های اصلاح طلب قبل از این جنبش اخیر فلسطین نگاه بکنند که مرتب اوضاع جهان عوض شده، اوضاع منطقه عوض شده، کشورهای عربی یکی پس از دیگری دارن اسرائیل رو به رسمیت میشناسند، سر مغار بیاید، تسلیم امریکا بشید، برجام رو بپذیرید و خواستای امریکا رو بپذیرید، دنیا عوض شده، دیگه قدیم نیست. از این باید نگاه بکنم. این جنبش فقط ضربه به دست راستی های اسرائیل و یارانشون، یاران صهیونیستیشون در امریکا نیست، به ستون پنجم در ایرانه. اما شروع آن با قراردادهای صلح میان ما میدونیم، مصر در 1979 و اردن در 1994 با اسرائیل بود، سادات خائن، و بعد ما میدونیم حتی در زمان محمد مرسی ادامه پیدا کرد و البته عبدالفتاح السیسی که دشمن خونین مردم فلسطینه، یه فاشیست جنایتکار. تنها تا چند هفته پیش به نظر می‌رسد که عربستان نیز به آنها خواهد پیوست. در آستانه این بود. عربستان از همون زمان عبدالعزیز، زمانی که در 1945 با آقای روزولت در کشتی معروف در دریای سرخ با بزش ملاقات میکنه، پیمانشون رو میبندن و از همون زمان خانواده سعودی با صهیونیستا بودن. از اون موقع منطب به طور ظاهری و به دروغ و ریاکاری میگفتن که ما از فلسطینی ها دفاع میکنیم و همسال هم. اکثر این شیخ نشینه همین هم. یک مشت خیانتکار. تنها تا چند هفته پیش به نظر می‌رسید که عربستان نیز با آنها به پیوندد و قطر و عمان نیز به دنبال آنها بیایند. قبل از این جنبش بدین ترتیب در عرض چند ماه تحریم اسرائیل و توسط شورای همکاری خلیج معکوس شده. ابتکار صلح عرب که آخرین پیشنهاد کشورهای عرب برای حل مسئله فلسطین بود، که اتفاقا ریاکاران همین عربستان پیشنهادش کرد که فقط و فقط زمانی ما میتونیم با اسرائیل رابطه برقرار بکنیم که مسئله فلسطین حل بشه و دو دولت به وجود بیان، اونم در مرزهای 1967. ابتکار صلح که آخرین پیشنهاد بر خاتمه یافته و فلسطینی ها میرفتند، بنابراین اون رو کاملا در آستانه این بود که کنار بذارن و فلسطینی ها عملا تبدیل به یه نیروی کار سرگردان بدون حق شهروندی، که نویسنده میگه مثل کردها بشون. با اینکه چنین سناریویی به کلی از میان نرفته و تبلیغات طرفداران اسرائیل در عربستان، امارات هنوز به شدت فعالن، اما این استراتژی زیر طوفان تظاهرات در اردن و کوشش آنها در گذشتن از مرز با اسرائیل، عزیزان ویدیوهاشو حتما دیدم که چه تظاهرات بزرگی در اردن صورت گرفت و داشتن می اومدن به طرف مرز اسرائیل و نیز در مرز لبنان که اونا هم داشتن از مرز می جشن و وادار کردن مصر این عبدالفتاح السیسی جنایتکار مجبور شد که گذرگاه رفح رو باز بکنه بالاخره و پذیرفتن زخمی های غزه، همه اینها زیر فشار این جنبش مدفون شدن. عبدالفتاح السیسی دشمن مردم غزه و اخوان المسلمین است و میدونه او تمام شهر رفح را در خاک مصر با خاک یکسان کرد و نابود کرد و ساکنین آن را به زور از آنجا بیرون کشید تا تونل های غزه را بتواند به آب ببنده و نابودشون بکنه، در همکاری کامل با اسرائیل. تنها کشوری که بعد از اسرائیل غزه را در محاصره شدید قرار داده بود مصر بود و حالا پس از صرف این همه انرژی برای چنین محاصره مجبور به باز کردن آن شده است زیر فشار افکار عمومی جهان. پس از کودتای نامطبوع زیر نظر عربستان در حالا راجب اردن صحبت میکنه و ما میدونیم عربستان میخواست که عبدالله رو ورداره و دست نشانده های خودش رو سر کار بیاره، در اینکه عبدالله اینطور که ممکنه با این که هم خودش و ملک حسین هر دوشون جاسوسای CIA هستن و یا اینتلیجنس سرویس، به هر حال هر دوشون تحصیل کرده انگلیس و جاسوسای غرب، با همه اینا عربستان میخواست عوضش بکنه و میخواستن اونجا کودتا بکنن و دست نشانده های خودشون رو بیارن. پس از کودتای نامطبوع زیر نظر عربستان در اردن، عبدالله شاه اردن بیشک با استفاده از این جنبش به اسرائیل یادآوری خواهد کرد چه طولانه ترین مرز با اردن رو داره، دست از پا خطا نکنه. در اردن هیچ کاری ما میدونیم بدون اطلاع اداره مخابرات یعنی پلیس سیاسی صورت نمیگیره، به ویژه در محل حساس مرز با اسرائیل. بنابراین منظره جمعیت تظاهر کننده در حال رژه به سوی اسرائیل بدون اجازه دولت نمیتوانه صورت بگیره. نکته گویا آن که اردنی های شرق در صف مقدم تظاهر کنندگان بودن، شاید بدوین ها رو میگه و نه فلسطینی ها، که بگه این دوتا با هم دیگه متحدن در حال حاضر و این نشانه دیگری بر آن است که اختلافات موجود که موجب حفظ وضع موجود می شد از میان رفته است. بعد میگه فلسطینی های دور از وطن. هدف سوم اسرائیل منزوی کردن فلسطینیان پراکنده در سراسر جهان بوده است. ما میدونیم یک وزارتخانه برای این کار درست کردند به نام امور راهبردی، Strategic Affairs، توسط اسرائیل درست شده تا علیه جنبش تحریم اسرائیل، ما میدونیم BDS، غیر مشروع بودن اسرائیل و رابطه با فلسطینیان و رابطه فلسطینیان با سیاستمداران غربی مبارزه بکنه. یه وزارتخانه درست کردن. این وزارتخانه موفق شد در یک نبرد تاکتیکی. ببینید حالا چه فعالیت هایی داره این وزارتخانه. مخالفت با صهیونیسم و اسرائیل را با انتی سمیتیسم یا ضد یهود بودن تلفیق بکنه و یکی بکنه. در بسیاری از ایالت‌های امریکا این رسمیت شده که شما اگه از اسرائیل به سیاستاش انتقاد بکنی تو یه ضد یهودی. نه تنها اون، موفق شد یک نسل سیاستمداران دو طرف اتلانتیک رو در امریکا و اروپا مرعوب کرده و بترساند. و از جمله ما میدونیم جرمی کوربین را در انگلیس به عنوان نمونه سرش رو زیر آب بکنه و از قدرت در اندازد. بسید میگه اگر علیه اسرائیل به سیاستش صحبت بکنید سرنوشتتون مثل جرمی کوربین خواهد بود. این پیریزی ها اما تکتیکی بود و نه استراتژیک. صرف نظر از اظهارات رسمی حمایتی، اظهارات رسمی حمایتی توسط سیاستمداران سطح بالا، خشم عمومی مردم از اسرائیل و حمایت آنها از مردم غزه عظیم و سهمگین بوده است. اینا میتونن مردم رو علاقه ایران نهایه تا آخر زمان فریب بدن. تظاهرات بزرگی ما میدونیم در لندن بین 180 هزار تا 200 هزار، به همین ترتیب در نیویورک 10 هزار، برلین، پاریس صدها هزار نفر به حمایت از مردم فلسطین برپا شد. اسرائیل در نبردی شکست خورده است که صحنه آن برایش ناشناخته است. تیک تاک و اینستاگرام. ما میدونیم الان مردم فلسطین چون هم فیسبوک هم توییتر قطع کردن هر گونه صحبت راجع به فلسطین رو، این جنایتکارا آقای زوکربرگ، در نتیجه اومدن به طرف تیک تاک و اینستاگرام. دستگاه های ارتباط جمعی اسرائیل چیزی شبیه مضحکن. کیسه به اونا گوش میکنه؟ مثال میزنه اون وقت. میگه وقتی پاریس هیلتون، عزیزان میدونن پاریس هیلتون کیه؟ نمیخوام بگم که کیه و چیه، ولی معروفه. زیباروی معروف پاریس هیلتون. وقتی که پاریس هیلتون مصاحبه میدل ایست آی با دختر 10 ساله در غزه را که به انگلیسی سلیس میگفت، این دختر 10 ساله در غزه میگفت من فقط 10 سال دارم، چرا باید چنین چیزی بر سرمان بیاید؟ پاریس هیلتون اینو توی تیک تاک و اینستاگرام میذاره. در حساب تویتریش گذاشته که بعد برش داشتن و چهره دردناک او، این دختر، به سراسر جهان رفت، آن هم چندین بار. بعد میگه که ارتش اسرائیل استاد تحریف حقایق است و توانست دستگاه های ارتباط جمعی غرب را فریب داده و به آنها بباوراند که دارد به غزه حمله زمینی می کند. ما می دونیم تا به زعم خودش جنگندگان حماس رو از تونل ها بیرون بکشه و نیروی هوایی آن می تواند ادارات خبرگزاری های اسوسییتد پرس و الجزیره را بمباران بکنه. اما صحنه نبرد های این 11 روزه بر دستگاه های ارتباط جمعی غرب نبود، چرا که اینان دیر به خبر رسانی پرداختن و در سراسر این نبرد از گزارش واقعی ما میدونیم اکراه داشتن. CNN این چیزا رو نشون داده، NPR نشون داده. صحنه نبرد در دستگاه های ارتباط جمعی مردمی سوشو نشون داده می شد و اسرائیل قادر به جلوگیری از پخش چهره کودکان زجر دیده همچون آتشی گسترش یابنده نبود. به علاوه اکنون فلسطینی ها می توانند درد و رنج خود را به زبان انگلیسی بیان کنند که خیلی مهمه. هیلتون پاریس آره توییت خودش رو هست کرد، اما بلا حدید آن را هست نکرد، چون اونم یکی از این خانمای لابد عرب اصل یا فلسطینی اصل زیباروی منطقه اون هستش نکرد. به رغم فشار شدیدی که بر اشخاص معروف وجود دارد که بر سر مغور بیایند، تا همینجا صدمه به اسرائیل، صدمه لازم به اسرائیل وارد شده است. بعد میگه طلیعه تازه. تاریخ قضاوت خواهد کرد که آیا اتفاقاتی که شاهدیم به انتوازه تمام عیاری منجر خواهد شد یا در حد انتوازه قدس و اورشلیم باقی خواهد ماند. اما فرض کنیم پس از این آتش بس میان حماس و اسرائیل خموشی در اثر خستگی بر منطقه دوباره غالب شود، آیا همه چیز به حال عادی خود برخواهد گشت؟ شک دارم. خطوط کلی مبارزات جدید قبلا تعیین شده است. مرکز جغرافیایی آن اورشلیم و سرباز پیاده های آن شهروندان فلسطینی اسرائیل هم. پشتیبانان آنها نسل جدیدی از فلسطینی های هستند که هیچ چیز ندارن از دست بدن. آنها نه دولتی دارند، نه رهبری، نه هیچ کشور عرب پشتیبانی، نه هیچ حقوقی، نه اسلحه‌ای و نه امید برای به دست آوردن آنها. دولت اسرائیل با اعلام رسمی اینه که این دولت تنها و تنها متعلق به یهودیان است در 2018 اینو اعلام کرد و رسمیش کرد. یعنی هر کسی که فلسطینی حق نداره، این کشور فقط و فقط مال یهودی هست. قیام و شورش فلسطینیان نباید با این کارشون برایشان تعجب آور باشد. مردم فلسطین مقاومت خواهند کرد. گردانندگان تشنه قدرت هیچ گزینه دیگری برای این نسل فلسطینیان باقی نگذاشتند. این نبرد با دورهای طولانی مدت از آرامش و سکوت، سکوت ظاهری مشخص می شود. هر بار که این اتفاق می افتد اسرائیل آن را با تسلیم و رضا اشتباهی می گیرد و خود را به این فکر که درگیری تمام شده فریب می دهد. اما هر بار رهبران جدیدی از اعماق ظاهر می شوند. یاسر عرفات هم به همین شکل ظاهر شد از اعماق یه روزی. اکنون نیست دارد همون اتفاق می افتد و جهان باید این واقعیت را بپذیرد. میخواستم این رو عزیزان فقط اسرائیل 30 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را زیر پا گذاشت. از جمله ماده 33 چهارمین منشور ژنو، تنبیه جمعی مردم غیر نظامی و غیره و غیره. فرصت نیست که ببینید از هیچ کدوم از قوانین بین المللی اینا پیروی نمی کنن. چون فرصت نیست باید برم روی آنچه که در ایران میگذره و انتخابات دو هفته دیگه است و ما میدونیم که چه قوهایی برپا شده به خاطر تصمیمی که شورای نگهبان گرفت و غیره و غیره. موقعی که من به دسته های ارتباط جمعی به بی بی سی به ملاتو مخصوصا ایران اینترنشنال صدای امریکا و ده ها و صد ها عزیزان ببینن چقدر چیز تو یوتیوب درست کردن کوچه که دنباله ایران اینترنشناله و ده ها و اون وقت مزدگیرهایی مثل این مجتبی واحدی ها و محسن سازگار ها و احمد باطلی ها و علی افشاری ها همین طور و این اعلامیه ها و امثال همی که بیرون اومد بیرون میاد آدم رو به فکر میدار و میداره و در داخل و روزنامه های اصلاح طلب تمام اینا در عرض این هفته منو به یاد مثل یه فیلم سینما به یاد 28 مرداد میندازه و در عرض این 70 سال چه بر سر کشور ما رفته و در نتیجه میخوام به طور خیلی مختصر مطلبی رو نوشتم در عرض همین چند روز که در واقع مختصری از همین فیلمی که از جلوی چشمم گذشته. نبیشه میپردازم به خود جمهوری اسلامی که من راجع به جمهوری اسلامی در ده ها و صد ها در واقع برنامه چی گفتم و بعضی از آدمایی که من نمیتونم اسمشون رو چی بذارم که من غیر مستقیم صداهاشون به گوش من میرسه تا آره محیط داره از رژیم دفاع میکنه. به این آدم ها نمیدونم چی اسمشون بذارم، اینا برنامه ها رو دنبال نکردم، نمیدونم من راجع به قدرت گیری خمینی چی گفتم. به هر حال میدانیم که اکنون و به دنبال رد صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای ریاست جمهوری انتخابات خرداد 1400 داد و فغان چه در داخل و چه خارج سر به آسمان کشیده که ای وا مصیبتا، دموکراسی از دست رفت، جمهوریت از دست رفت، دیکتاتوری آمد، حکومت یک دست شد و غیره و غیره. باید پرسید که آیا این نخستین بار است که شورای نگهبان کاندیداها را بیرحمانه شلاخی می کند؟ چطوره که الان این همه داد و فغان؟ آیا این حکومت هرگز بوی از دموکراسی برده است؟ برای پاسخ دادن به این سوال باز هم باید به ریشه ها رفت و نگاهی به تاریخ دست کم 70 سال اخیر ایران انداخت و از خود پرسید تا زمانی که ما به ریشه ها نریم اوضاع کنین رو نمی فهمیم که الان در چه وضعیتی هستیم. یک، چه شد که مشروط خواهان شیخ فضل الله نوری را به دلیل مخالفت سرسختانش با انقلاب محاکمه و محکوم می کنند و 70 سال بعد پیروان راسین و قدرت سیاسی را در ایران به طور کامل قبضه می کنند. اینو باید اول پاسخ بدیم. چه شد که این پیروان راسین شیخ فضل الله که تمرش رو چاپ کردن پس از 60 سال مدرنیزاسیون رضاشاهی و محمد رضاشاهی که این همه این وطن فروشای خارج دارن همینجوری بزرگش میکنن، مقاله راجبش میمیسند و امسالوم که آره چه مدرنیزاسیونه، توانستن به این سادگی به قدرت برسن و نه تنها بخش وسیع از نیروهای چپ و ملی را به دنبال خود بکشند که کشیدن، بلکه بعداً به راحتی توانستن آنها را تارمار کنند. از اون مهمتر آنکه این نیرو چگونه توانست اکثریت بزرگ کارگران، دهقانان، کسبه، تولید کنندگان کوچک و فقرهای شهر و ده را به دنبال خودش بکشه و از طریق بسیج این نیروها دیگر اندیشان را ما میدونیم چطور سرکوب کردن. پایگاه واقعی نیرو و زیربنای اقتصادی و روبنای فرهنگی اینا کجاست؟ اینا را اول ما باید دریابیم و توضیح بدیم. قدر مسلم این است که تاریخ ثابت کرد که جاسوسان CIA و موساد تحلیل دقیق تری از تئوریسین های حتی چپ آن روز از این نیروهای قرون وسطایی داشتن. ثابت شد در تاریخ که اونا بهتر از ما ایرونی ها میشناختیمش این آدم قرون وسطایی را. و به همین دلیل نیست پس از کودتای امریکایی انگلیسی 28 مرداد علیه دکتر مصدق، پس از نابودی آثار دموکراسی و آزادی، اینا طرفدار آزادی و دموکراسی هم و استقلال کشور با روی کار آوردن حکومتی نظامی فاشیستی شاه و سرکوب هر نیروی ترقی‌خواه و لگدکوب کردن کشور زیر پای 10,000 مستشار و نیروی اجنبی، بالاخره پس از 25 سال ما می‌دونیم تاریخ مصرفش تموم شد برای امپریالیسم و به تدریج ما می‌دونیم از سال 1355 زیر پاسو خالی کردن و از فرد قرون وسطایی و آدم خاری چون روح الله خمینی پشتیبانی کردن. این را من قبلا بارها و بارها با سند و مدرک که سند و مدرک هاشو خود CIA بیرون داره و BBC، همین BBC چه نقشی از 28 مرداد بازی کرد و چطور از خمینی یک پیغمبر ساخت. ببینید الان داره چه کار میکنه و میخواد یه 28 مرداد دیگهی و کشور را به نابودی بکشه. نیویورک تایمز در 28 مرداد چه نقشی داشت و بعدش از خمینی چه پیغمبری ساخت. لوموند و دیگر نشریات غرب، غرب متمدن از او چه پیغمبری ساختند و سپس قانون اساسی نوشته شد که عملا ایران رو از نظر سیاسی اجتماعی، ما میدونیم این قانون اساسی که نوشته شده اگر نه به 1400 سال پیش بلکه دستیتن به ما قبل مشروطه پرتاب کرد. ذکر این نکته بقایت لازم است که روایت یا نسخه اولیه قانون اساسی که آقای خامنه ای طبق این قانون اساسی داره عمل میکنه، حالا یکی یکی این چیزا رو برای عزیزان خواهم گفت که قبلا هم گفتم. این قانون اساسی به قرار، ما میدونیم نسخه اولیش توسط آقای حسن حبیبی نوشته شده بود که حاوی اصل ولایت فقیه نبود. چه کسانی اصرار داشتن این اصل حتما گنجر نشود؟ مظفر بقایی کرمانی، حسن آیت و شاید جلال الدین فارسی، اینا کیه؟ غیر از عوامل اینتلیجنس سرویس انگلیس؟ یعنی نه تنها جاده صاف کن قدرت خمینی، قدرت گیری خمینی شدن، در نوشتن اصل ولایت فقیه نقش داشتن. همینا همین بی بی سی، همین امریکا، همین فرانسه متمدن و در تمام قتل عامهایی که همین آدم خار، آدم خار کردن، همین غرب متمدن، همین نیویورک تایمز نطقشون بیرون اومد، قهقه می زدن. حالا صحبت خواهم کرد که تا کی اینا ادامه دادن، اسلحه به خمینی دادن و از کی تاریخ مصرف جمهوری اسلامی هم براشون تموم شد و حالا در صدد نابود کردن کشورمونه. داستان اینه. شکی نیست که شخص خمینی طرفدار این اصل ولایت فقیه بود، نه تنها آن بلکه او و هدفش برقراری حکومت اسلامی بود که تئوری های آن را ما میدونیم، طی سخنرانیهاش در بازار نجف سخنرانیهاش و بعد به صورت کتاب در آورد. اینو ریچارد کاتون خونده بود، بنده نخونده بودم. در جهت پیاده کردن این هدف ما میدونیم خیال فتح قدس رو داشت از طریق نجف و کربلا. آقای ریچارد کاتوم نمیدونست اینو و نمیدونست که جنگ بین ایران و عراق در خواهد گرفت، چون حکومت اسلامی رو خونده بود و میدونست که خمینی میخواد بره قدس رو بگیره. از چه طریقی میرن قدس رو میگیرن غیر از طریق نجف و کربلا؟ ذکر این نکات از اون جهت لازم است تا جوابی باشد به اونهایی که از دست شورای نگهبان برای رد صلاحیت کاندیداهاشون به شدت عصبانی شدن. اصلاح طلبا اینم کسانی هستن که از این قانون اساسی با تمام قوا دفاع کردن زمانی که من در برابرش ایستادم، تا اونجا که به نفعشون بوده و در لوای آن به نان و آبی رسیدم. قانون اساسی که بنمایه، اساس و بنیانش اصل ولایت فقیه، حکومت الهی به وجود میاره. هیچ ربطی به حکومت مردمی نداره، چرا که ولی امر دنباله پیغمبر و امامان و الزامی به پاسخگویی مردم نداره. تمام این بخش جمهوریش فقط یه چیز ریاکارانه است برای به حفظ رژیمه. اینا رو نمیدونن. حالا یه دفعه بی بی سی و صدای امریکا و اصلاح طلبا به همراهشون آقای روحانی یه دفعه متوجه شدن. همین روحانی از این قانون اساسی با اصل ولایت فقیه چه دفاعی کرد و در مجلس اول نگفت که چوبه های دار رو باید پشت دیوارهای زندان نگه نداری، بلکه باید بیاری توی مسجد، باید بیاری تو نماز جمعه توی دانشگاه که درسی برای مردم بشه. به صحبت های آقای روحانی گوش بکنم. همین تاجزاده ها، همین لاریجان ها، همه اینا. جمهوری اسلامی با این قانون اساسی نه تنها حکومتی قرون وسطایی بلکه خونریزه، چرا که برای پیاده کردن حکومت اسلامی و تبدیل ملت ایران به امتی مسلمان و مطیع، این چیزی بود که خمینی میخواست، باید در داخل مخالفین چنین برنامه‌های ارتجایی را قلع و قمع و کشتار کند و برای فتح قدس صدها هزار جوان را به کشتن دهد و بخش وسیعی از کشور را به نابودی بکشه با ادامه جنگ مدت 6 سال. خمینی در 10 سال اول حکومتش تمام این برنامه‌های ضد مردمی و ضد ایرانی را در خدمت امپریالیسم و صهیونیسم انجام داد. اینا رو من دارم تکرار میکنم برای اون آدم های بگذاریم که میگن آره محیط داره از رژیم طرفداری میکنه. در واقع خمینی با فعالیت های ضد مردمی چون گروگانگیری در سفارت امریکا، با ادامه جنگ به مدت 6 سال پس از بیرون رفتن نیروهای عراقی از خرمشهر و با قتل عام چپ‌ها و مجاهدین و تارمار کردن نیروهای ملی، چنان خدمتی در راه پیاده کردن برنامه 30 ساله امریکا برای تسلط بر منطقه که من مقاله مفصلی که برنامه امریکا داشته از زمان کارتر و خمینی چه خدمتی به این برنامه کرد برای تسلط بر خاورمیانه کرد که شاه نمیتوانش این کار رو بکنه. پس از برگذشت او، حالا میام رو هاشمی رفسنجانی، یکی از نزدیکترین دستیارانش یعنی این مارمولک سمی به نام علی اکبر هاشمی رفسنجانی به قدرت رسید که برنامه های خائنانه دیگری داشت. هاشمی رفسنجانی از سال 1355، زمانی که ما خود من توی اوین بودم و اینا هم تو اوین بودم، من طبقه بالا بودم اینا طبقه پایین، در بند یک زندان اوین با امضای دو فتوا علیه کفار و منافقین یعنی چپها و مجاهدین و حکم قتل عام آنها با شبک و CIA کنار آمده و به توافق رسید. بعدش اینا بعد از اینکه هر شبت که سپاس به شاه گفتن، شبک آزادشون کرد تا بیان و جامعه رو آماده ورود خمینی بکنن. یعنی علاوه بر ادامه قتل عامها و کشتارها، قرار بود یکی از خائنانه‌ترین برنامه‌های اقتصادی یعنی سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یعنی سیاست‌های نئوریبر یعنی تعدیل ساختاری رو پیاده بکنه. راجب رفسنجانی، نقش او در ادامه جنگ ایران و عراق به مدت 6 سال، این آدم خیانتکار، نقش او در دعوت از مکفارلین و مأمورین سیاه و موساد به ایران و فرستادن روحانی برای مذاکره با اینها با آنها برای گرفتن اسلحه از اسرائیل، همین روحانی رو فرستاد، خودش نرفت باشون صحبت کن، نوچش نوچه امنیتی و مشکوک، نقش او در کشتارهای دهه 60 و قتل عام 1367 در زندانها، نقش او در قتل عامهای زنجیره‌ای، نقش او در پیاده کردن برنامه‌های اجماع واشنگتن یعنی برنامه‌های نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و تربیت صدها اقتصاددان که بعداً اینا اومدن و در دولت روحانی از زمان خاتمی حتی اقتصاد ایران رو در دست گرفتن و به روز امروز رسوندنش و تربیت صدها اقتصاددان، همین روحانی، همین اکبری که به درج واصل شد، اکبر ترکان، پشویان، امثال هم، برادران نیلی، همه اینها تربیت شده همین ها و این سیاست های که عملا سکان اقتصاد ایران را در 32 سال گذشته به دست گرفتن و این اقتصاد را به دره مرگ کنونی را کشاندن. نقش او در مخالفت به کمک به دولت سوریه، در مبارزه اون کشور و ایران با داعش و در نتیجه طرفداری او از قدرتگیری داعش در دمشق، نقش او در طرفداری از حمله امریکا به سوریه و متهم کردن دولت سوریه به کاربرد سلاح‌های شیمیایی در دوما، به یاد بیاریم و گذشتن از خط قرمز امریکا، طرفدار سرس ناراحت بودن هم اصلاح طلبا هم هاشمی رفسنجانی که چرا امریکا به حمله نکرده. مخالفت او با گسترش و تقویت سیستم دفاعی ایران و در اومد گفت که الان موقع موشک پرانی نیست بلکه موقع مذاکره است، تسلیم به امریکا. هاشمی رفسنجانی هدفش وابسته کردن مجدد ایران به امریکا و در نهایت وصل کردن آن به جبهه صهیونیستی وهابی یعنی اسرائیل و عربستان در رویارویی با روسیه و چین و جمهوری خلق چین بود و از این طریق ادای دین به ولی نعمت به ولی نعمتش بود. این داستانشون. هاشمی رفسنجانی در سال 1355 در بند یک اوین به توافق رسید. بدین سان از ابتدای بنیادین گذاری جمهوری اسلامی جناح کاملا امریکایی وجود داشت. از اینجاست که میخوام به اونایی که میگن تو طرفداری میکنی از رژیم بهشون بگم که شما جزء جناح امریکایی هستید و شما سربازای امریکایی رو به رژیم کنونی مرجح میدونید. شما منتظر اومدن سربازای امریکایی هستید. اینجاست که اون وقت من باید در برابر شما موضع گیری بکنم. بدین سان از ابتدای بنیانگذاری جمهوری اسلامی جناح کاملا امریکایی وجود داشت که هدفش رابطه کردن مجدد ایران به امریکا و غرب بود. چهار ستون در خارج و ستون پنجمشون در داخل. برای همینه که الان دارن جیغ بنفش میکشند چه آره دولت داره یک دست میشه، دموکراسی ای وا مصیبتا از بین رفت. هاشمی رفسنجانی با بنیانگذاری مؤسسه مطالعات استراتژی و روانه کردن شما رو زیاد از عناصر مورد نظر است. همین اسحاق جهانگیری از کجا اومده؟ تمام اینا در دانشگاه های غرب به امریکا به ترجمه چاپ و چاپ صدها کتاب از دسترسی ترین اقتصاددانان امریکا و غرب از جمله فردریک فون هایک، لودویگ فون مایزس، میلتون فریدمن، کارل پوپر، ماکس وبر و غیره توانست جو روشنفکری ایران را به شدت در دهه 1370 به راست بکشونه. البته این در آستانه فروپاشی شوروی هم بود و بهشون کمک کرده این قضیه و طرفداری از غرب و از امریکا و غرب به دشمنی و کینه با چپ و در این راستا به دشمنی با فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین بکشونه که دنبالش الان داره میبینه. جمهوری اسلامی در عمل نیست تا اونجا که امکان داشت در سیاست خارجی ما میدونیم به امریکا کمک کرد. به مناسبت واقعی 11 سپتامبر چطور جوانای بالای شهر و مسجد شهر چه ویدیو شب زنده داری چه شمعی روشن کردن. 11 جوانان بالای شهر تهران و شم روشن میکنن بر حمله امریکا به افغانستان. ما میدونیم همین آقای محمد جواد ظریف چه کمکی به امریکا کرد، کامل میکنه. هم بر حمله اول امریکا به عراق در 1991 کاملا با امریکا همکاری کردن و هم در حمله دومش در 2003 امریکا دست در دست امریکا ایران. اینا و می دانیم که خاتمی بعدش نامه مفصلی در 2002-2003 به جورج دبلیو بوش می نویسه که در آن مسئله اتمی، منطقه‌ای، همه اینا رو مطرح می کنه و می جو که ایران حاضر به مذاکره و سازش خواهد بود. ایران نمی خواد با امریکا مذاکره بکنه؟ نمی خواست مذاکره بکنه؟ نمی خواست سازش بکنه؟ پس چرا آقای جورج دبلیو بوش نامه خاتمی رو انداخت تو سطل زباله؟ امریکا در پاسخ به این نامه، نامه فدایت شوان، نه تنها نامه خاتمی را به سطل زباله می اندازد بلکه ایران را در محضر شرارت قرار می دهد. از اینجاست که نه تنها تاریخ مصرف جمهوری اسلامی برای امریکا تمام شده بلکه امریکا و اسرائیل برنامه های بسیار گسترده تری دارند که ایران و شش کشور را هدف قرار می دهد. از اینجاست که صف ما از اونایی که منتظر سربازهای امریکان جدا می شه و اینایی که میگن تو از جمهوری اسلامی دفاع می کنی چه کسانی هم؟ کسانی هم که در واقع تو باید حاضر بشی کفشای سربازای امریکایی رو واکس بزنی، اون موقع تو طرفدار جمهوری اسلامی نیستی. ولی اگر از تمامیت ارضی کشوره، از استقلال کشوره دفاع بکنی، تو طرفدار جمهوری اسلامی هستی. اینا رو باید بهشون گفت که چه شما چه وطن فروشای خائن و ضد ایرانی هستید. باید بهشون گفت چون پیغامهاشو به گوش من مستقیم و غیر مستقیم میرسه. در اینجا لازم است اشاره گذرایی به این برنامه های گسترده تر بکنم. اینجاست که من بارها اینو باز کردم که از چه زمانی جمهوری اسلامی که اینطور هم خودشون پشتش بودن، هم خمینی رو به قدرت رسوند، هم به مدت 20 سال خدماتی کرد خمینی و هاشمی رفسنجانی و همین اصلاح طلبا که واقعا شاه نمیتونست، از چه زمانی جمهوری اسلامی تبدیل به چوبی توی آستین امریکا و اسرائیل و یا جای دیگه شون شده؟ چرا؟ میدانیم که پس از فروپاشی شوروی در امریکا پایان تاریخ را اعلام کرد و امریکا با رهبری بیتون و چرای نظریه پردازان پرشمار صهیونیستیش که از زمان ریگان به تدریج در تمام رگ و ریشه های بدنه سیاسی امریکا نفوذ کرده بودن و بر دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و اتاقهای فکریشون، که اگر شد من راجع به این اتاقهای فکری جلسه باید صحبت بکنم، از جمله شورای روابط خارجی تسلط پیدا کرده بودن، بران شدند که برای نخستین بار در تاریخ امریکا بر کل جهان تسلط پیدا بکنه، یا به قول خودشان فول سپکتروم دامیننس. باید عزیزان ویکلی استاندارد رو، نیو ریپبلیک رو، خود واشنگتن پست رو، واشنگتن اگزامینر، اینا رو بخونن. ویکلی استاندارد رو مال بیل کریستول رو، که آدم هایی مثل حالا اسماشون نمید نظریه پردازانی چون پال ولفویتز، ریچارد پرل، داگلس فریب، سکوتر لیبی، رابرت کیگن، نورمن پاتورتز، چارلز کرات همر، اکسیان مقالات اینا رو باید بخونم. من اینجا ننوشم. مکس بود، ویلیام کریستول، اشتمار بسیار دیگری تا یه مقالات متعدد و بالاخره تدوین اسناد مهمی که ما میدونیم در دهه 1970 در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون تئوری های چنین سیاست و برنامه‌ای رو تدوین کردن، که من از این اسناد بارها به بارها اسم بردم به یکی از خیانت های وطن فروشانه اصلاح طلبا و جناح و روزنامه ایران، اینه که از این اسناد مطلقا من ندیدم اینا اسمی ببرن. یک، دیفنس پلانینگ گایدنس، یا رهنمود برنامه دفاعی طرح ولفویتز، 1992 بیرون اومد و من راجبش مقاله مفصلی نوشتم، برای اینکه بخشیش در روزنامه نیویورک تایمز اومد. دیفنس پلانینگ گایدنس که تو این میگه که هیچ کشوری حتی اینو نداره که حتی هوس اینو بکنه که در برابر امریکا بخواد قد علم بکنه. دو، کلین بریک، که آقای ریچارد پرل و داگلس فریب 1996 برای آقای نتانیاهو تازه نخست وزیر شده بود نوشتن، طرح اسرائیل بزرگ. و بالاخره اینا فقط سه تا است، پروژه فور نو امریکن سنچری، یا پروژه قرن 21 امریکایی، که بازم همونه، تسلط بلا منازع امریکا بر جهان، که 28 نفر امضاش کردن از جمله آقای زلمه خلیلزاد صهیونیست افغانستانی امضاش کردن. طبق این برنامه ها، یک، برنامه اسرائیل بزرگ طبق نقشه برنارد لوئیس و یینوم، کشورهای همسایه اسرائیل شامل مصر، لبنان، سوریه، عراق، عربستان، ترکیه، باید بر پایه قومیت و زبان تجزیه بشن و بخش‌های وسیعی از آنها نه تنها زیر نفوذ اسرائیل بره، بلکه باید تصرف بشن از نیل تا فرات، اسرائیل بزرگ. در این برنامه نه تنها سرزمین فلسطین اشغال می‌شود، بلکه حتی تعیین سرنوشت مردم فلسطین به طور کامل نادیده گرفته می شود. دو، طبق این برنامه 7 کشور باید از پا در بیان. تا زمانی که ما این واقعیات رو ندونیم و روزنامه های اصلاح طلب خیانتکار و وطن فروش این چیزها را به اطلاع ملت ما نرسونن، همیشه کشور ما در خطره. به اون وقت این وطن فروش ها میتونن ما رو متهم بکنن که آره شما طرفدار جمهوری اسلامی هستید. بنابراین طبق این برنامه 7 کشور باید از پا در آیم. عزیزان، به مصاحبه این که وسلی کلارک با اینی گودمن در برنامه دموکراسی نو داشته گوش بکنم. این کشورها علاوه بر افغانستان عبارتند از عراق، سوریه، لبنان، سومالی، لیبی، سودان و ایران. این برنامه ها در زمان کلینتون پیاده نشد و برای پیاده شدن اونها نیاز به یک پرل هاربر دیگری بود. تا بتوانن اونها را پیاده کنن، از این رو میتوان درک کرد چرا گذاشتن یا جامعه سپتامبر اتفاق بیفته یا خودشون اتفاق آندند انجامش دادن. منتظر یک چنین چیز. جورج دبلیو بوش و دیک چینی با یک کودتای انتخاباتی، عزیزان برن و ببینن 2001 چه اتفاقی افتاد، سال 2000 که انتخابات شد، از طریق دیوان عالی کشور و جمعه الگور بیشترش رأی آورده بود، به قدرت رسیدن تا این برنامه ها رو پیاده کنند. و به دینسان میتوان درک کرد چرا جورج دبلیو بوش نامه آقای خاتمی را به سطل زباله انداخت. ملتش این بود و ایران را در محور شرارت قرار داد، چرا که قرار بود بعد از حمله به عراق نفر دوم تهران باشه، نوبت ایران باشه. اگر امریکا در اون موقع نتوانست ایران به ایران حمله نظامی بکنه، چون برخلاف دیدگاه ارتجاعی احمقانه و ضد انسانیشون تسلط بر عراق نه تنها به آسانی بریدن کیک واک نبود، بلکه در باطلاق افغانستان و عراق گیر کردن و از این روز ضربات سنگینی. امپریالیسم همیشه اینطوره. اما آیا این جنایتکارا دست از برنامه جنایتکاران به ضد بشری خودشون برداشتن؟ هیچ شو. میدانیم که عراق، لیبی، سودان و سومالی را به ویرانی کشندن و هنوز دست از سر لبنان، سوریه و ایران دست بر نداشتن و هدفشون از پا در آوردن ایران است. موقعی که من اینجا هستم و میدونم اینا که برنامه هایی برای ایران دارن و روزنامه های اصلاح طلب رو میخونم، اینه که آدم رو بیخواب میکنه. و از این رو در این هنگام مسئله فعالیت های اتمی ایران را که قبلش مطرح نبود پیش کشیده و اون را به عنوان خطری برای منطقه و جهان اعلام کردن که ما میدونیم برای اولین بار همین مجاهدین اومدن که اسرائیل در اختیاره، که آره در نتنز ایران داره این کارو میکنه اون کارو میکنه و واویلا آغاز شد. از اینجاست که ایران در برابر این خطر موضع‌گیری میکنه و اینا ناراحتن که چرا ایران موضع‌گیری کرده، سیستم دفاعیشو تقویت کرده و در برابر اینا ایستاده. نتیجه گذاشتن ایران در محور شرارت ما میدونیم چی شد. آشکار شدنه و آشکار شدنه بی استخوانی خاتمی، نمیخوام واردش بشم که چه دفاعی زمانی مردم و حتی خود من ازش کردیم و چه چهره ای از خودش نشون داد که سال 84 که میرسیم مردم دیگه از دستش خسته شدن و سرخوردگی مردم از او تبدیل میشه به چی؟ فردی عوام فرید و خطرناک به نام محمود احمدی نژاد که با تشکیل فعالیت‌های اتمی از یک سو و انکار هولوکاست و دعوت از رئیس کوکلکس کلان دیوید دوک به ایران و تشکیل کنفرانسی برای رد هولوکاست بهانه به دست صهیونیست‌ها داد تا با تبلیغات عظیم خود علیه ایران و مسئله اتمی ایران این را از آژانس بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل منتقل و چندین اعلامیه و قطعنامه پشت سر هم علیه ایران تصویب بکنن که حتی روسیه و چین هم در چنین شرایطی میتونستن به تو کنن که بعضی حالا محکومشون میکنن. در نتیجه ایران نه تنها زیر تحریم های شدید رفت بلکه بارها و بارها تهدید نظامی شد و در این موقعیت است که آقای موسوی وارد میدان میشه، احساس خطر میکنه و در سال 88 وارد در واقع وارد میدان میشه. من از اینجا به بعد یه مقدار راجع به اصلاح طلبات صحبت میکنم. در اینکه هفته گذشته من صحبتی یه نکردم که شورای نگهبان اشتباه کرد که هم لاریجانی و هم اسحاق جهانگیری رو در واقع رد صلاحیت کرد. اینا نمیتونستن در برابر رئیسی، یعنی در واقع شکست بدن رئیسی رو. حالا دلم میخواد قبل از اینکه به اصلاح طلبا بپردازم یه نقل قولی از حسین شریعت مداری در کیهان 11 خرداد چند روز پیش برای عزیزان بیارم. برای آنتراکت بعد نیست. این روزها و بعد از اعلام اسامی نامزدهای احراز صلاحیت شده، برخی اصلاح طلبان با اشاره تلویحی و عدم احراز صلاحیت شماری از نامزدهای این جبهه و مخصوصا آقای جهانگیری، لاریجانی نمیگه جهانگیری، میگویند و مینویسند اصلاح طلبان به جای بیانیه دادن باید ممنون شورای نگهبان هم باشن، چون نامزدهایشون رأی نداشتن. و یا اینا رو اصلاح طلبان میمیسن و یا شورای نگهبان با عدم صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب بزرگترین خدمت را به اصلاح طلبان کرده است. به نظر من تا حد زیادی همینطوره. اکنون جای این سوال است. خود حسین شریعت مداری ببینید چی میمیسه، میگه که اکنون جای این سوال است که آیا موارد فوق از دید و نگاه شورای نگهبان پنهان بوده است؟ پاسخ این پرسش به یقین منفی است. یعنی شورای نگهبان میدونسته که اینا رأی نمیارن، به وضوح میدونسته که نامزدهای مورد اشاره جبهه اصلاحات که صلاحیت آنها احراز نشده است در صورت احراز صلاحیت نیست، با رأی و اقبال مردم روبرو نخواهند شد. حالا به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که نظر خود منم همینه، منتها حسین شریعت مداری به این سوال پاسخ نمیده که خوب آدم احمق، حالا یا هرچی اسمه، عذر میخوام بذارید اینو به اصلا، شما که میدونی اینا رأی نمیوردن پس چرا رد صلاحیتشون کردی؟ بعدا چون فرصت نیست میدم روی اصلاح طلبا که بعضیا میگن که آره اگر لاریجانی اومده بود با تبلیغات عظیمی که اصلاح طلبا کرده میکردن میتونست لاریجانی از رئیسی ببره. اصلاح طلبان میخوام بگم که اصلاح طلبای 1388 نیستن. توان بسیج نزدیک به 3 میلیون نفر و آوردن آنها به خیابانها را داشتند. چرا که خامنه ای با اشتباهی وخیم از آدمی بقایت مرتجع، دروغگو، خطرناک، عوام‌فریب و مشکوک که مورد تأیید نتانیاهو بود دفاع کرد و نتوانست در این حال مردم را قانع کند که در انتخابات تقلب نشده است. به یاد بیاریم سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات و حشد خانگی آقای موسوی، خانم زهرا رهنورد و آقای کروبی ضربه دیگری به اعتبار خامنه ای زد و برگ برنده دیگری برای اثبات حقانیت اصلاح طلبان به دست آنها داد. اوج به اصلاح چیزشونه اصلاح طلبان. عملکرد سالهای 88 تا 99 احمدی نژاد و کشاندن مسئله اتمی ایران از آژانس بین‌المللی اتمی به شورای امنیت و گذراندن چندین قطعنامه علیه ایران و رفتن ایران زیر شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدهای شبان روزی اسرائیل و امریکا به جایی رسید که خامنه‌ای احساس خطر کرد. احمدی نژاد رو کنار زد و از پشت سر او وارد مذاکره مستقیم با امریکا شد، اون هم بعد از نامه‌نگاری با آقای اوباما. ما میدونیم چندین نامه بینشون رد. از اونجا که روحانی قبلا دستن در کار مذاکره اتمی بوده و فردی امنیتی و مشکوک است و سال 99 انتخابات مهندسی شده‌ای به راه انداختن که اصلاح طلبان نقش اساسی در آن داشتن. ما میدونیم عارف رو کنار زدن که اصلاح طلب بود، برای اینکه روحانی بیاد، اصولگرا بود، اونو بیارنش، که حالا میگن تخ 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 نجس رو میخوان ازش دوری بکنن، نجس شده. با انتخاب روحانی به ریاست جمهوری و آغاز مذاکرات اصلاح طلبان که پس از اطلاع سالهای 76 ما میدونیم دچار شکست ها و پسروی‌هایی شده بودن، دوباره جان تازه میگرفتن. در 4 سال اول دولت روحانی نیست ما میدونیم با بزنگن افتادن شماری از آنان، از جمله همین آقای تاج‌زاده، که چه نامه های عاشقانه از تو سلول انفرادیش و هر روز یه مقاله و غیره و غیره، و گشایش موقت اقتصاد بعد از امضای برجام هنوز از اعتبار کمی برخوردار بودن اصلاح طلبا. و در انتخابات 94 چهار مجلس ما میدونیم توانستن اکثریتی از نمایندگان خودشون رو به مجلس رسوندن، مجلس دهم فراکسیون امید. آقای عارف آنچه ضربه کاری به آنها وارد کرد و عملا کمرشون را شکست، عهد شکنی اوباما در اجرای تعهدات برجامی خود و سپس ورود فردی فاشیست به نام دونالد ترامپ در کاخ سفید و پاره کردن و دور ریختن قرارداد برجام بود، کمر اصلاح طلبا را شکست. مشکل بنیانی اصلاح طلبان این است که دنبال روان وفادار هاشمی رفسنجانی هم و دل به ترحم دولتی بسته اند، دولت امریکا و اسرائیل، که نه تنها رحمی ندارد بلکه ثابت کرده است که دشمن قسم خورده بشریت و طبیعت است. اصلاح طلبان به قول معروف عملا تمام تخم مرغ‌های خود را در سبد امریکا گذاشتن. پاره شدن قرارداد برجام از سوی امریکا از یک سو و عرض شود که دولت روحانی از سوی دیگر و عمل کرده دولت روحانی از سوی دیگر، ببینه در 4 سال دومش و بالاخره عدم حمایت همینا از جنبش مخصوصا 96 عملا کمر اصلاح طلبان رو باز هم شکسته و موجب طرح شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا شد. بی‌جهت نیست که از این سالها به بعد شکاف‌های چندی در میان آنها افتاده و سعی کردن با دوری گزیدن از روحانی بخشی از اعتبار خود را حفظ بکنن. اصرار کنونی آنان به تعامل با جهان، جهان که میگن یعنی چه؟ یعنی امریکا. تعامل یعنی چه؟ یعنی تسلیم. شما یک روزنامه اصلاح طلب رو نمیتونید پیدا بکنید که این تعامل با جهان و از این ماجراجویی های منطقه‌ای باید دست برداشت نبینید. اصرار کنونی آنان به تعامل با جهان یعنی تسلیم شدن به امریکا دارد آخرین ضربات را به فکر آنان وارد میکنه. اصلاح طلبان نه توان نه جرأت و نه شهامت آن را دارن که دست به کودتای انتخاباتی بزنن یا به گویه های حجاریان مبنی بر این که افکار عمومی مردم مثل موم در دست بشه نه تنها ادعای پوچ بلکه توهین است به شعور و آگاهی بسیاری شعور و آگاهی بسیار بالای مردم ایران. مشکل اصلاح طلبان این است که یا نمیدانند یا نمیخواهند بدانند که دولت امریکا اهل مذاکره نیست بلکه تسلیم بلا شرط میخواهد. حالا خواهیم دید که بر بیان در دور ششم، دور هفتم و دور دهم چه اتفاق خواهد افتاد. آیا یه خیانت تاریخی دیگه آقای عراقچی خواهد کرد یا نه؟ آنها یا نمی دانند یا نمی خواهند بدانند که هیئت حاکمه امریکا مخصوصا آقای جو بایدن خود را رهبر یک کشور استثنایی و غیر قابل استناد می دانند که به هیچ و پابند قوانین بین المللی نیست بلکه از دیگر کشورهای جهان می خواهد از قوانین او rule of law. کدوم قوانین؟ قوانین بین المللی یا قوانینی که تو امریکا توی واشنگتن وضع میشه؟ اگر نه، اگر تبعیت نکنن یا در معرض حمله نظامی یا کودتا و یا تحریم اقتصادی قرار خواهند گرفت. اینه داستانشون. و از این جهته که من فکر میکنم در حقیقت اگر شورای نگهبان حتی اسم این دو نفر رو میگذاشت اصلاح طلبان میتونستن افکار عمومی مردم رو مثل موم تغییر بدن و آقای لاریجانی بیاد و رئیس جمهور بشه. از این جهت البته عزیزانی یا عزیزی که این مسئله رو مطرح کرده به هر حال یه نظره و من احترام به نظرشون میذارم و واقعا شاید هم خامنه ای نمیخواسته به قول معروف زیرو تالرنس یعنی نمیخواسته هیچ ریسکی رو قبول بکنه و در نتیجه باید دید به نظر من رئیسی اگر بتونه کاری بکنه شاید راه نجاتی باشه، اگر نتونه معلوم نیست که سرنوشت ایران چه خواهد شد. وقت من تمامه فرزاد جان، با تشکر. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر، بعدش هم به اینستاگرام، به تلگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و m.org. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی می کنم و شب و روز عزیزان خوش.